الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. عرض کردیم که عدم معقولیت تحریک شخص به سمت امر غیر مقدور به دو معنا و دو احتمال قابل تحلیل است، که احتمال اول را در بحث گذشته عرض کردیم. احتمال دوم این است که وقتی مولا می داند فلان عمل مقدور مخاطب نیست، نمی تواند اون عمل را متعلق امر قرار بدهد و خطاب به مخاطب کند در جهت انجام اون عمل، چون فرزن مولا می داند که این عمل توسط مخاطب قابل انجام نیست، در نتیجه امر او لغو می شود، علاوه بر اون که تکلیف به ما لا یطاق است و محال می باشد. ولیکن این احتمال هم نادرست است، چون لغویت امر مولا در فرضی لازم می آید که بگوییم داعی و غرض مولا بر امر به شیء ایجاد اون شیء توسط مخاطب در خارج است، نه اصل تحریک به سمت انجام اون عمل توسط او که نسبت به امر غیر مقدور مکلف هم قابل تحقق است. و اما استحاله تکلیف به ما لا یطاق مربوط به تکلیف منجزی است که مولا هیچ رضایتی به عدم تحقق اون عمل توسط مخاطب نسبت به عدم تحقق اون عمل توسط مخاطب نداشته باشد. در اینجا شکی نیست که تعلق تکلیف منجز به آنچه که در قدرت و اختیار شخص نیست استحاله دارد چون مستلزم ظلم نسبت به مخاطب است و اما تکلیف به ما لا یطاق در مرحله قبل از تنجز هیچ استحاله‌ای ندارد، چون ممکن است در این تکلیف اقرازی غیر از ایجاد شیء در خارج دنبال بشود. فعلا هازا، این که گفتید تحریک شخص به سمت امر غیر مقدور معقول نیست، کلامی نادرست است و بلکه معقولیت تحریک و تکلیف به امر غیر مقدور روشن است و بر این اساس نمی توان ادعا کرد که متعلق امر مولا فقط باید امر مقدور و تحت اختیار مکلف باشد به قرینه عدم معقولیت تحریک به امر غیر مقدور. حکم مراحل چهارگانه داره دیگه. مثل خیلی از افعال اضطراریه در واقع در اونجا تنجز صورت نگرفته، مانع از فعلی یعنی از تنجز دارن. امر آمده مشکل نداره. مثلا شما حالا مثلا مولا میفرماید مطلقا باید فلان امر رو انجام بدین، مطلق این فعلیت هم داره، ولیکن مانع از تنجز داره در صورتی که فرد مضطر به ترکش باشه، تنجز نداره دیگه، لذا مرفوع میشه در مرحله تنجز نه در مقام فعلیت. یعنی امر میتونه فعلی باشه، فعلیتش تامه ولی تام نیست، یعنی اینطور بگیم فعلیت دارد اما به مرحله تنجز نرسیده. در مرحله تنجز دیگه مولا رضایتی به ترک به هیچ عنوان نداره، یعنی طوری است که اگر فرد مخالفت کند حتما عقاب در کاره. اما در مرحله فعلیت قبل از تنجز اگر مانعی از تنجز پیدا شد به عقاب نمیکشه ولو ترک بشه. حالا نتیجه این حکم چیه؟ نتیجه این حکم اینه که اگه اون مانع مرتفع شد دیگه نیاز به تکرار امر نداره، خود به خود تنجز پیدا میکنه. احسنتم. نه تنجز هنوز نداره، تنجزش کی مشخص میشه؟ زمان شما مضطر به ترک نباشید. اما اگر این فردا مضطر به ترک شدید هم برای فرداست دیگه، مانع از تنجز آمده دیگه، لذا ترکش عقاب نداره دیگه. فعلیت داره ولیکن تنجز نداره، فعلیتش فعلیت تامه نیست. خب این پاسخ بر اساس مبنای خود محقق نائی نیست و مبنایی نمی باشد. این اولا. ببینید ما در اصل این که شما گفتید امر غیر مقدور امکانه تکلیف بهش نیست، امکانه تحریک بهش نیست، این رو ما نمیتونیم بپذیریم. نه، بله اگر غرض مولا فقط ایجاد شیء فی الخارج باشد، خب در امر غیر مقدور ایجاد شیء در خارج اصلا محقق نمیشه و وقتی نمیشه امرش میشه به چی؟ لغو. اما اگر طبق بیان شما غرض از مولا تحریک است، عکس العمل آقای مکلف هست، عکس العمل آقای مکلف حتی در امر غیر مقدور هم قابل تحقق هست. خب نبینید طبق بیان مرحوم آقای نائینی میگه غرض از ام تحریک مکلفه، درسته؟ حالا اینکه اون انجام میگیره یا نمیگیره و امر بعدیه، باید انجام بگیره، ما کار نداریم، تحریک میکنه تا انجام بگیره. خب اما اگر اصل تحریک مکلف عکس روشن شدن عکس العمل آقای مکلف مراد نظر باشه، این نیاز به این که حتما شی در خارج ایجاد بشه که نداره. لذا اگر ایشون بخواد بگه نه غرض ایجاد شی در خارجه، اون وقت در اوامر امتحانیه دیگه این حرف رو نمیتونه بزنه، یعنی اونجا باید غیر خاص بیاره. اما اگر بگه غرض از اوامر اصل تحریکه، چون معنای امر رو این گرفتن اصلا، یا باید اوامر امتحانیه رو اون وقت امر ندانن اگر ایجاد شی رو بگن، یا اگه بخوان امر بدانن باید بگن چی؟ اصل تحریکه. تحریک هم در اوامر امتحانیه وجود دارد، هم در اوامر غیر امتحانیه، هم در جایی که متعلق مقدور باشد وجود دارد، هم اون جایی که در متعلق مقدور نباشد. لذا طبق مبنای خود شما عدم معقولیت تکلیف تحریک اصلا معنا نداره، بلکه معقولیت هم داره و مشکلی نداره. این اولا. اما خب اون قرار اینه مخواد دیگه، مبالغه مخواد بگید، یعنی در واقع نه، خب واقعا یکی از فلسفه های مبالغه همینه.
بله قبل غیر مقدور که الان غیر مقدور مکلفی واقعا مفسد مثلا
بله عرض کرده مانع داره. ببینید
نهی کرده این نهی شاره به خاطر این نیست که تکلیف نسبت به این غیر مقدور تنجس بده، چون مراتب دیگه در طول تاریخ بشریت پیش میاد که مرتبه پایین تر از این هستن، به راحتی اون خوش از اون مرتبه اولا فهمیده میشه.
خب حالا اون برای مرحله های بعد و افراد دیگه ما کار نداریم، ما فعلا در رابطه با خود این مخاطب فعلی داریم صحبت میکنیم. بله حالا تکلیف نسبت به اونها فعلیت نداره، خب نیستن که مرحله های بعد که اصلا صحبت از فعلیتش بکنیم اصلا. نمیگم من قصد افهامو، اما فعلیت که نداره نسبت به آیندگان الان که ها همون دیگه، اما در جایی فرض کنه که فعلیت داره اما تنجز نداره، مانع از تنجز داره، اونجا مشکله. خب این اولا. بس ببینید اصلا اساسا این حرف نادرسته آقا، این فرمایش آقای ناین. چرا ما بریم به سمت این که بپذیریم معقولیت نداره مثل آقای خویی بعد وارد مرحله بعد؟ نه اصلا معقولیت نداشتن این مشکله. ثانیا نه دیگه ثانیه رو میگیم دیگه الان، درسته؟ خب نه الان ثانیه نگم، احتمال دوم رو گفتیم. بله گفتیم دو احتمال درش هست. بله و ثانیاً بله اگه یک احتمال دیروز مگه ذکر نکردیم در وجه عدم معقولیت؟ گفتیم این عدم معقولیتی که شما مطرح میکنید دو احتمال درش مطرحه، یا احتمال اول یا احتمال دوم، هیچ کدومش درست نیست. یعنی در هیچ صورت معقولیت، عدم معقولیت معنا نداره. و ثانیاً لو سلم و بپذیریم که تکلیف و تحریک عبد به امر غیر مقدور معقول نیست، معقول نیست، این سخن در صورتی است که تکلیف فقط به امر غیر مقدور توجه پیدا کرده باشد. یعنی حسه غیر اختیاری شی به تنهایی متعلق امر واقع شده باشد، غیر اختیاری شی به تنهایی متعلق امر واقع شده باشد. و اما اگر تکلیف و امر متوجه به قدر جامع میان فرد مقدور و اختیاری و فرد غیر مقدور و غیر اختیاری شده باشند، متعلق امر قطعا مقدور مکلف است، چون در مقدوریت قدر جامع همین قدر کافی است که یک فرد و یا بعضی از افراد آن مقدور و در اختیار مکلف باشد. خب این البته صحبت رو آیه خوی هم مطرح فرمودن، اما خب فرقش در این بود که ایشون پذیرفت، ولی ما هم اصل پذیرش عدم معقولیت ردش کردیم، ولی البته او جواب اولش هم ربطی به معقولیت عدم معقولیت نداشت، میگه مربوط به چیز نیست، مربوط به اقتضای اطلاق امر نیست، ولی عبارت اخرى است در واقع از همون بیان آقای خودی بعد از تسلیم که اگر ما پذیرفتیم. لذا تفاوت این بیان با بیان آقای خویی اینه که در بیان آقای خویی عدم معقولیت تحریک و تکلیف به امر غیر مقدور پذیرفته شده بود، لو سلم نبود، پذیرفته شده بود، قبلش رد نکرد، پذیرفت، گفت در اینجا که قدر جامع متعلق باشه مقدوریت وجود داره. در ما نحن فی ما قبلش رد کردیم اصل مسئله را، بعد آمدیم لو سلم به فرض اصلا از حرف گذشته برگردیم و عدم مقدوریت رو در عدم تحریک و تکلیف نسبت به امر غیر مقدور رو بپذیریم. اما خب در چه صورتی است پرفرض بپذیریمش؟ در صورتی است که متعلق امر فقط امر غیر مقدور باشه، بگه آقا شما مستقیم از اینجا بپر 10 طبقه بالا رو مثلا پشت بام برو. خب در اینجا بر فرض عدم معقولیت که ما گفتیم طبق مبنای آیه خوب ناینی نه اون معقول هست، بر فرض عدم معقولیت این غیر غیر مقدوره، این تعلق تکلیف بهش مشکل داره، این تحریک نسبت بهش مشکل داره. اما در صورتی که مولا بفرماید آقا پشت بام برو، خب دو تا فرد داره، یه فرد این که مستقیم بپری بارا، یکیم از پله ها یا آسانسور چیکار کنی بری، درست شد؟ خب در اینجا ولو یک فرد غیر مقدور است، اما فرد دیگه مقدوره و این کفایت میکنه در مقدوریت قرار جامعه. خب ما فرضمون اینه که متعلق امر قرار جامعه دیگه، چی؟ نه قرینه نمیخواد اتفاق، برای چی قرینه میخواید؟ قرینه برای چی؟ چی رو میخواید نفی کنید یا اثبات کنید با قرینه؟ خب هر کدوم هست، ما اتفاقا میگیم اصلا مولا امرش تعلق گرفته به چی؟ به خدمت شما عرض بشه جامع هم شامل اختیاره میشه هم غیر اختیاره میشه، اگر ما باشیم و اطلاق امر هیچ مشکلی نداریم. خب فرق نمیکنه دیگه، حالا مجموع اینها به هر حال چی متعلق امر قرار گرفته؟ جامعشون دیگه، که اینا افرادش میشن دیگه، مجموع همون جامع چیز دیگه نمیشه تصور کرد. حالا درو بن ربطی به مقتضای اطلاق هم اصلا نداره، این یک امر عقلی است
خارج از خطابه. حالا اینجوری شد پس آقای خویی هم که داره بحث میکنه در حقیقت همون لواصلنامه داره بحث
میکنه،
یعنی اگر خب ما فقط قدرت رو ببینیم، کاری نداریم که اونی که منشأ قدرت چیه، عقل یا خطابه، در این صورت باز هم بحث.
خب حالا ببینید بعد از این که نه ببینید بعد از این که ایشون آمد اولا مبنایی جواب داد اون رو، بعد آمدن گفتن ما فرض کنیم، نه ببینید بعد آمدن اینو فرمودن، گفتن فرض کنیم که خب ما قبول داریم مقدوریت که معتبره، ما خب قبول داریم، فرق نمیکنه که همه قبول دارن مقدوریت معتبره.
جواب اول ایشون بود که مقدوریت به حکم عقل، پس تعلق خطاب غیر مقدور اشکال نداره دیگه،
مقدوریت به حکم نه ربط به خطاب نداره اون، نه 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 ربطی به خطاب نداره. بله
پس شعاره میتواند خطابش را به غیر مقدور ببره، البته در مرحله تنجز عقل حکم میکنه که آقای مکلف بر ذمه تو بار نمیشه.
خب شاید بخواد اینو بگه بیانش در بیاریم، اما خب تبیین نشده. نه ببینید دقت بفرمایید، یه مرتبه میاد از دت آیه خویی همطور که ما عرض کردیم اصلا عدم معقولت نفی میکنه.
نمی جواب اول در حقیقت جواب دومش اینجوریه، جواب اول باشه که واضحه. این آیه خویی داره میگه مردودیت به تعبیر شما دخالت در متعلق هم ندارد، که ما بگیم چون مردودیت را باید در کنار متعلق هم ببیند شارط بعد خطاب کنه، نه اون دیگه شارط باید ببیند خود متعلق امره، شارط متعلق امر اصلا کاری نداره، الان مردود هست مردود نیست، عقل بعدا میگوید در من
نگاه. ببین اون یه بحثه، بحث فعلی و یه بحث دیگه. ببین یه مرتبه ما میخوام ببینید دقت کنید
مقدوریت،
حالا
اگه بگذاریم از این که ما اصرار کنیم حتما به حکم عقل، کاری نداریم.
نه 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 میگه اصلا کار نداره. ببینید من اصلا مقدوریت الان معتبره، میخواد شما مربوط به مقتضا بدانید یا مربوط به عقل بدانید.
یعنی میگه در متعلق عام لحاظش میکنیم دیگه.
چی رو
میگه؟ جواب دوم خوبه اینه که ما مقدوریت رو قبول داریم که در متعلق عام باید لحاظ بشه، حالا کاری نداریم که منشأش حکم عقله که در نتیجه خارج از خطاب باشه یا منشأش
نه که در متعلق لحاظ بشه. ببینید معتبره، معتبر بودن با اینکه در متعلق عمل لحاظ بشه فرق میکنه. ایشون میگه آقا ما ببینید اصلا خب به فرض دخالتش در متعلق امر، به فرض که تعلق پیدا کنه، بله به فرض دخالتش در متعلق امر، بله یعنی در متعلق امر دخیله، ولی این از بیان آقای خویی استفاده نمیشه.
اعتبار القدرت فیه
خواه
سواء
اکان
به حکم
العقل او نگوست. خب حالا بگو به عبارتون
سواء اکان به حکم العقل او به مختزل خطاب لیس الا من ناحیت ان تکلیفه و غیر المقدوره نه.
خب درست
آقا ما حرف شما میشه بس دیگه.
من
این نهایت حرفی که شما یه قبل معقل نامی میزنید چیه؟ میگید چون قدرت عقص شده است در تکلیف، حالا نگه متعلق تکلیف، در تکلیف کردن لحاظ شده است، شما نهایتا باید این حرف بزنید پس تعلق تکلیف به غیر مقدور کار لغوی است. چرا؟ چون ما از اول میدونیم این غیر مقدور مکلف، بعد با این فرض داره جواب میده، یعنی همین فرض از اطاره میشه.
حالا ببینید از بیان آیه خویی اینطور که ما سریع کنیم، ایشون میخواد معقولیت رو این عدم معقولیت ایشون این موضوع رو رد کنه، خیلی نمیشه سریع استفاده. اما اگر ما فرض کنیم اشاره داشته باشه، تحلیلی که همین یک ما گفتیم، اگر واقعا نظرش به این باشه که بخواد معقولیت رو قبول کنه، حالا در بیانش که وجود نداره، فرض بگیریم میگه لوصل معقولیت دارد، درسته؟ حالا یعنی من میخواد بپذیره، مگه میخواد بگه معقوله، ولی وجه این که میگیم معقوله چیه این است که بیان کردیم، اگر واقعا اشاره ای بتونه ازش استفاده کنه. بله در این حال بعد میاد میگه معقول نیست دیگه در این صورت، درست نه دیگه در صورت میگه در فرضی که ما قدرت رو معتبر بدونیم منشأ اعتبار قدرت چیه؟ نه ببینید اون نه که اون عقل باشه، خطاب دقت بفرمایید واسه از اون گذشتیم، او که مبناییه، میگه آقا ما میگیم قدرت معتبره، درسته؟ منشأ اعتبار قدرت لغویت، لزوم لغویته،
قدرت معتبر است، پس عدم معقولیت رو در پی داره. اما آقای خویی میگه چرا طبق نظر شما عدم معقولیت؟
دقت بفرمایید
به خاطر لغویت.
مگر هذا اتفاق ببینید، مگر حضرت آقای خویی نمیفرماید که آقا قدرت معتبران بحث نیست، چرا معتبره؟ میگه چون لغویت لازم میاد، پس این که لغویت لازم میاد قبول میکنه دیگه. ببینید این که لغویت لازم میآید در تعلق نه دیگه، سواء این باشد یا آن باشد ما کار نداریم، ما میگیم آقا بر فرد چه طبق مبنای آقای خویی اینو میگه، چه طبق مبنای آقای خویی، چه مبنای ما کار نداریم، آقا قدرت معتبر، درسته؟ آقا ایشون داره ما معتبر میدونیم اما ربطی نداره. ببینید بعد اما حالا دقیقا ما که میگیم معتبر نمیگیم معقول نیست لغویت لازم میاد، آقای خویی میفرن منشأ اعتبار قدرت عدم یعنی لزوم لغویته، ما اصل این لزوم لغویت ردش کردیم، گفتیم لزوم لغویت در کار نیست.
جواب اول
آقای خویی ببین ما که حرف ببین خوب دقت کنید، ما میگیم آقا در این که قدرت معتبر حرفی نیست که، در این جهت ما موافقیم، هم میگن آقا قدرت اعتبار داره، درسته؟ اما چرا قدرت معتبره؟ آیه خویی میفرماید به لحاظ این که لغویت لازم میاد. چرا لغویت لازم میاد؟ شما میگه آقا لغویت لازم میاد دیگه. چرا لغویت لازم میاد؟ حالا توضیحشو نمیگه. بعد میاد میگه این لغویت در جای لازم میاد که این امر فقط به غیر مقدور تعلق گرفته باشه، درسته؟ اما ما میگیم قدرت معتبر، لغویت هم لازم نمیاد. چرا لغویت لازم نمیآید؟ طبق مبنای آقای خویی. چه مبنای آقای نائینی؟ چون طبق مبنای آقای نائینی لغویت جایی است که هدف حاصل نشه. لغویت جایی است که دایی محقق نشه. دایی طبق بیان آقای نائینی تحریک است. تحریک حتی در جایی که تعلق به امر غیر مقدور هم بگیرد حاصل میشه. لذا لغویت لازم نمیاد. تفاوت در اینه. ایشون لغویت رو میپذیره بعد وارد مسئله میشه، اما ما لغویت اصلا قبول نکردیم در اینجا. حالا بعد از این که رد کردیم لغویت رو، چون ایشون لغویت قبول کردن، این جواب دوم رو دادیم که تمامم شد ظاهرا، درسته؟
من مثلا بحث امکان
وقوع
قرار
میگیره جدی، امکانه ما از امکان داریم صحبت میکنیم. بله نه در وقوع نه، ما در بحث دلالت تصور حرف میزنیم. ببینید الان حالا وارد میشیم ان شاء الله بازتر میشه در جواب سوم ما. ببینید حسه غیر اختیاری،
غیر اختیاری که قراریون بعد حقوقش قرار میگیره.
نه نه ببینید، ما در حالا عرض خواهیم کرد، شما باید تفکیک کنید. ما حرفمون اینه که یه امر داریم، این امر یه دلالت تصوری داره. دلالتش تصوری چه چیزی رو دلالت میکنه؟ حالا ممکنه حتی مدلول تصدیق مولا یه چیز دیگه باشه، یعنی مراد فقط امره من. اون که مراد امر مقدوره از جای دیگه ما استفادهش میکنیم، اما ربطی به این دلالت تصوری یه لفظ نداره. خب نه دیگه، نه ما که در دلالت تصوری سومن. خب حالا باشه، نه باشه جواب سومم بدیم. نه ممکن نی، نه بیرون ما کار نداریم. ببینید به دلالت تصدیقی کار نداریم، ما فعلا در دلالت تصوری صحبت میکنیم.
اما واقعی که حادث شده نشده نداره، امکان خالی از واقع برمیاد.
اما وقتی قدل جامعه که شما مطرح میکنیم مگه خارج نیست؟
چرا؟ چرا؟
خارج هم دلالت تصدیقی مگه
چرا؟ نه خوب دقت بکنید. حالا این جواب سوم بدیم، یه خورده شاید بازتر بشه بسه. نه جواب سوم رو بدیم یه خورده تفکیک بشه. سالسن بحث ما در مقتضای اطلاق امر است و این اطلاق باید در جهت وجود و عدم وجود توسعه مدلول تصوری ماده امر و یا در جهت وجود و عدم وجود توسعه مدلول تصوری هیئت مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. مقدوریت عمل بر فرض دخالتش در متعلق دخیل در مدلول تصدیقی و متعلق مراد مولاست که اثبات دخالت و عدم دخالت اون به طریقی دیگر غیر از اطلاق مثل عقل یا قرائن یا ادله دیگر ثابت می شود و هیچ ربطی به اطلاق امر مادتا و هیئتا نداره. ببینید ما فعلا از اطلاق امر داریم صحبت میکنیم، یعنی اینکه این لفظ رو مولا استفادش کرد بر چه چیزی دلالت دارد به دلالت تصوری، اما اینکه مراد مولا در متعلق چیه، مراد مولا از این ماده کدوم فردش هست کدوم فرد نیست، این ربطی به دلالت اطلاقی لفظ اصلا نداره. ما راجع به دلالت تصوری صحبت میکنیم. بله مدلول تصدیقی و اینکه مرادش این است یا اون، اون خودش یک بحث دیگه میخواد، یا باید قرینه خاصی بیاد یا عقل در اونجا حکم کنه یا هر جهت دیگه، اما ربطی به دلالت تصوری نداره. چرا؟ خب باشه، جهت مطابقت مدلول.
نه
خب نه ببینید، نه بحث ما اینه که نه ما کار با مدلول تصدیقی نداریم اینجا. ببینید ما حرفمون اینه، مولا امری رو گفته. کجا مراده؟ نه ما دنبال مراد نیستیم، ما دنبال این هستیم که این امر چگونه مطابقت می شود، این امر چگونه بهش عمل می شود. نه ما به دلالت تصدیق کار نداره، خود دقت بکنید ببینید. نه مأمور به، نه مأمور به مراد، مأمور به باشد نه مأمور به مراد. نه اصلا مراد بودن خارج از بحثه. ما خوب دقت بکنید آقا، ثبوت، عدم ثبوت، اثبات، هر چی که باشه مربوط به دلالت تصوریه. ما الان میگیم آقا مولا امری را فرموده مبنی بر این که آقا اقیم الصلات، بیشتر از این که نیست که، یک اقیم الصلاتی آورده، این یک ماده دارد یک هیئت دارد، ماده اش صلات است، هیئتش وجوب است، بیشتر از اینه که دلالت نداره. ما در خارج میخوایم ببینیم که آیا متعلم، یعنی مدلول تصوری این صلات که امر به او تعلق گرفته است عبارت است از فرد صلات مقدور فقط یا نه اعم از مقدور و غیر مقدور. اطلاق الماده ای که ما داریم از قبل ازش صحبت کنه همین رو میخواد بگه، که یعنی مدلول تصوری چیه صرف نظر از اینکه مراد مولا چیه، اون بحث دیگه ایه، اون قرائن دیگه میخواد. ما میخوام بگیم آقا مولا آمده این لفظ رو آورده، این کلمه صلات هم اختیاری رو میگیره هم غیر اختیاری رو میگیره، اگر مرادش فرد خاص و حسه خاص از این مدلول تصوری است اینو باید برای ما بیان کنه.
فرد اختیاری و غیر اختیاری کجا مشخص میشه؟
چی؟
باید در خارج تحقق پیدا کنن که ما بفهمیم این اختیاری
است
یا غیر
اختیاری. آقا من الان اینو میگم، تصوری مدلول یک لفظ، آقای آمده مولا آمده میگه اقیم الصلات، دیگه هیچی نمیگه، میگه نماز بخونید. خب ما میبینیم این نماز یک فرد اختیاری داره، یک فرد چی؟ غیر اختیاری هم داره، فردی که عاجز از انجامش هستیم یا فردی که مجبور به انجامش هستیم یا فردی که هم میتونه انجامش بده هم میتونه انجامش نده. آقا ما در خارج حرف نداریم تحقق پیدا میکنه. تصدیقی چیه؟ مدلول تصدیقی معنای مراد مولاست. ما یه مرتبه میخوام ببینیم آیا مراد مولا از صلاتی که در اینجا متعلق امر قرار گرفته کدوم یکیه؟ یک مرتبه. یه مرتبه میخوام بگیم آقا مولای آمد حرفی رو زد، بیان مرادم چی اصلا نکرده ربط این لفظش هست و ما این فرق خیلی موارد، این لفظش هست و ما از این لفظ چی میفهمیم؟ از این لفظ میفهمیم این را که متعلق فرد فقط اختیاریه، یا میفهمیم نه اما از اختیاری و غیر اختیاری است. اگر اینو فهمیدیم از دو حال خارج نیست، یا مولا هنوز عمل نکرده میاد میفهمه نه مراد من چیه؟ اختیاریشه، اون وقت با غیر اختیاری ساقط نمیشه، یا هیچی نمیگه به اقتضای اطلاق ماده و مدلول تصوری که مولام دیگه بیان نکرده ما میفهمیم غیر اختیاری هم که انجام شده نساقط میشه. فردی که مثلا آقا حرکت کرده مثلا به زور نماز خونده، اون نماز ساقط میکنه. خب بله، خب و ثالثاً بعد کجا رسیدیم آقا؟ ندارد. خب پس ببینید این روشن شد، چون این بحث بسیار دقیق و ظریفی است و بیان آیه ناعینی در عین دقت، اما نیاز به دقت ویژه داره تا این تحلیل جدی صورت بگیره. و به این اصلا بله کی آیه ناعینی بله اساسا نه یعنی رفت نداره و بر این اساس حالا عرض میکنیم، آره بر این اساس عرض میکنیم که از اطلاق امر نه به لحاظ ماده آن و نه به لحاظ هیئت آن تضییق، تقیید و اختصاص آن به خصوص فعل اختیاری و مقدور مکلف استفاده نمی شود. اما ماده امر چون در گذشته توضیح دادیم که نهایت چیزی که در مدلول ماده امر به معنای حرفی و مطلوبی آن، حرفی و مطلوبی آن به لحاظ طلب آن خطاب به مخاطب دخیل هست، لزوم اضافه و استناد این ماده به مخاطب است. هر کجا این ماده و فعل مستند به مخاطب باشد مصداق متعلق قرار می گیرد و با تحقق اون امر هم ثابت می شود. امر ثابت می شود و این استناد هم در فعل اختیاری است هم در فعل غیر اختیاری، پس اطلاق ماده اقتضای اختصاص ندارد. و اما به هر حال اون فعل و غیر اختیاری که انجام داده میگن فلانی انجام داده، بازم مستند به آقای فلانیه، یعنی خارج از استناد نیست، غیر که نیست که. و اما هیئت امر چون در گذشته روشن شد که هیئت دلالت بر طلب فعل می کند نسبت و نسبت به لزوم و عدم لزوم، تحدید تعلقش به حد خاصی ساکت هست و اطلاق اون اقتضای عدم وجود هر گونه تضییق و تهدیدی را دارد، اقتضای عدم وجود هر گونه تقیید و تضییقی را دارد. لذا هیچ دلیلی برای این که مدلول تصوری امر چه به لحاظ ماده و چه به لحاظ هیئت واجب تعبدی به معنای خصوص فعل اختیاری مکلف باشد وجود ندارد و بلکه بر اساس قاعده اطلاق امر این اطلاق اقتضای توسلیت و کفایت فعل اختیاری در سقوط امر را دارد. بله بله آقا انصرافشو از کجا به دست میارید اون وقت؟ نه حالا اون برید منشأشو پیدا کنید ببینید اون انصراف منشأ درست داره یا نداره. به هر حال انصراف منشأ باید داشته باشه، چون بحث استعماله، بحث دلالته. حالا یا کثرت الوجود یا کثرت خدمت شما عرض بشه استعمال، اون هم در حد حصول انس واقعا ادعایم، چون انصراف خیلی مشکل و نه و همه این اختصاص ما نداره. انصراف اگر منشأش کثرت استعمال و یا کثرت وجودی ابتدایی باشه بدوی از بین میره. از نه به وضع نرسیده، اون وضع مرحله قبل از وضعه، اون دیگه نقل میخواد، اون تصریح به نقل میخواد. اگر بخواد نقل جدید سوری انصراف بدوی فایده ای نداره که، همه که تأمل کنیم از بینش میره. مثلا همین انصرافی که شما میگید، این انصرافو یه خورده دقت بکنید میبینید وجهی نداره. چطور میشه امر اضطراری داریم، امر اکراهی داریم، خیلی موارد مختلف داریم. یعنی این امر در خیلی از موارد مصادیق جاییست که فرد مضطر به انجام یا ترکش میشه، خیلی موارد، کم هم نیست. بله خب این حال نه تأمل بکنید، اون انصرافش انصرافست که یه خورده تأمل بشه مرتبه. این در واقع وجه اول، دلیل اول مرحوم آقای نائینی، پاسخ آقای خوئی، پاسخی که ما از بیان دادیم که انشاءالله قانع کننده است، میشه دلیل دوم. دلیل دوم آقای نائینی رو میگیم، نظر نقد آقای خوئی رو هم عرض میکنیم که نقدش خدمت شما درستم هست و نسبت به دلیل دوم ایشون، و مختار رو بیان میکنیم و بحث اطلاق اقتضای امر در معنای دوم تمام میشه. انشاءالله ببینیم اصل عملش چیه و بریم به معنای سوم و معنای چهارم که